بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق اختلاف در قابلیت ها و در موالید که چطور به واسطه فعل واحد الهی که مشیت باشه که تعلق گرفته بر کومه متشاکل الاجزا که امکان باشه اقتضای اختلاف در قابلیت ها و موالید، این اقتضا چطور حاصل شده؟ تا به اینجای از دروس مبارک بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که مقدماتی را راجع به این مسئله قامزه و مشکله که از جمله مقدماتی که ذکر فرمودن، یکی این بود که هرچه در هر زمان و در هر مکان از یک عالم هر ویژگی و خصوصیتی که در تمام زمانها و در تمام مکانهای یک عالم و یک کومه یافت نشه و در بعض زمانها دون زمانهای دیگر یا مکانها دون مکانهای دیگر باشه، این ویژگی و خصوصیت ذاتی و لازمه اون عالم نیست. مثل گرما و سرما در عالم جسم، مثل حرکت و سکون در عالم جسم، مثل نباتیت و حیوانیت و انسانیت در عالم جسم، اگر که هر کدوم از اینها نباشه جسم از جسمانیت خودش نمی افته، بلکه یک جسمی را، یک حسه را، طول و عرض و عمقی را از این فعلیت واجد میکنن، این فعلیت را بهش تعلق میدن، براش خلق میکنن در یک زمان معین، در یک مکان معین، و بعد هم اون فعلیت را، تعلقش را از اون حسه بر میدارن و به قول حکمی میمیرانند اون فعلیت را از اون حسه. پس در نتیجه می فهمیم که حرکت و سکون، گرما و سرما، نور و ظلمت و همینطور از همین مقدمات، از همین مبانی تا به اعالی موالید و مرکبات، هیچ کدام از اینها ذاتی عالم جسم نیست. اینها جزء لازمه جسمانیت نیست. اگر اینها را از جسم بگیرن جسم از جسمانیت خودش نمی افته. یک انسانی باشه مثل من زید بر این حسه جسمانی نشسته باشه، اگر که این انسان روحش را، نفسش را، جوهرش را از این حسه بگیرن، این جسم، این بدن از جسمانیتش نمی افته. نهایت میگن این بدن، بدن یک میت هست، بدن مرد، زندگانی را از او گرفتن، یک فعلیت را از او برداشتن، ولی بدن از جسمانیت خودش نمی افته. بدن می پوسه، تبدیل میشه این بدن مثلا به عناصر اولیه خودش، باز جسم از جسمانیت خودش نمی افته. یک جمادی یک فعلیتی به فعلیت دیگر بدل میشه، باز اون طول و عرض و عمق اون جسمانیت سر جای خودش باقی هست. این عناصر را با هم دو مرتبه ترکیبش میکنن، یک گیاهی یک نباتی از این حاصل میشه، باز جسم از جسمانیت خودش نمی افته، جسم سر جای خودش هست. یک فعلیتی را از او برش داشتن، یک فعلیت دیگر را برش تعلق دادن. پس می فهمیم موالیدی که و مرکباتی که یعنی فعلیتهایی که توارد می کنه بر این عالم جسم، اینها هیچ کدام ذاتی این عالم جسم نیست و بر طبق اصل کلی حکمت اصل دیگر این فعلیت ها را از امکان خودشون می سازن. هر کدام از اینها را از امکان مربوط به خودشون، انسان را از عالم انسانیت، حیوان را از عالم حیوانیت، نبات را از امکان نباتیت و هر کدام از این حسه ها را، هر کدام از این فعلیت ها را از امکان و عالم خودش می سازن. که اگر این نکته را، این نکات را انشاءالله خوب برای خودمون محکم کنیم و مسجل کنیم، متفرعات بر این اصول، متفرعات و منشعبات از این اصول بسیاری از مسائل و مشکلات و شکوک و شبهات القا شده توسط شیاطین را حل میکنه. از جمله متفرعات بر این اصل این هست که جسم خودش فی نفسه به ذاته، ذات جسم تکامل نمیکنه، نمیتوانه ذات جسم حرکت داشته باشه، حرکت جوهری داشته باشه ذات جسم که جسم تبدیل بشه به نبات. نمیشه جسم تبدیل بشه به حیوان، نمیشه جسم تبدیل بشه به انسان، بلکه نباتیت یک فعلیت، یک جوهر غیر جسمانی هست، حیوانیت یک جوهر غیر جسمانی هست، انسانیت یک جوهر غیر جسمانی هست و این جوهرها و این فعلیتها هر کدوم از عالم مخصوص و مربوط به خودشون آفریده میشن. پس جسم فی ذاته حرکت جوهری نداره که جسم تبدیل بشه به نبات، نه، این جسم که نبات برش می نشینه، خود این بدن، بدن نباتی خودش جسمه. اون نباتی که بر این می نشینه این جسم نیست، نباتی که بر این می نشینه اون فعلیتی هست، اون جوهری هست که بر این تعلق می گیره، این جسم را رویش می ده، این جسم را جذب می کنه، درش قوه جذب ایجاد می کنه، قوه دفع ایجاد می کنه، قوه امساک ایجاد می کنه، قوه مربیه ایجاد میکنه، رشد میکنه، نقصان میکنه. اون قوه‌ای که در اینها ایجاد میشه، اون جوهری که بر این تعلق میگیره نباته، نه این بدن ظاهر. بدن ظاهر نبات، نبات نیست. همینجور حیوان، حیوان اون بدن حیوان نیست، اصل حیوان، بدن حیوان جماده، اصل حیوان اون جوهری هست که بر این بدن تعلق میگیره، باعث میشه که قوه شنوایی از این حاصل بشه، قوه بینایی حاصل بشه، قوه بویایی شامه بر این تعلق بگیره، ذائقه تعلق بگیره، لامسه تعلق بگیره. وقتی که روح حیوان، جوهر حیوان از این بدن برداشته میشه، میبینیم این بدن دیگه خاصیت های حیاتی نداره، مثل چوب خوش میفته. پس این بدن فی نفسه جماده، حیوان اون فعلی هست، اون جوهری هست که بر این تعلق میگیره. پس جسم هیچ وقت فی ذاته به حرکت جوهری تبدیل به حیوان نمیشه، انسان هم همینطور. انسان اون فعلیتی هست که بر این بدن جمادی تعلق میگیره. انسان فکر داره، عقل داره، ذکر داره، خیال داره، وهم داره، مشاعر مثالی داره، مشاعر انسانی داره، اون مشاعری که بر این تعلق میگیره، اون حیاتی که بر این بدن تعلق میگیره انسانه. وقتی به عالم خواب میریم، بدن مثل یک چوب خوش اینجا افتاده در عالم خواب، در یک بدن دیگر فعال میشیم، در یک بدن دیگر در عالم خواب میبینیم، میشنویم، حرکت میکنیم، تفکر میکنیم، گذشته ها و آینده ها را میبینیم. اون بدن حرقلیابی ما هست. این بدن مثل چوب خوش اینجا افتاده. وقتی هم که میمیریم همین طور میشه، بدن مثل چوب خوش اینجا میفته، روح ما، نفس ما، جوهر انسانی ما تعلق میگیره به بدن حرقلیابی ما در قبر، اون بدن زنده میشه. پس این جسم فی نفسه فی ذاته حرکت نمیکنه به حرکت جوهری که تبدیل بشه به انسان. این جسم یک جماده، جسم سر جای خودش باقی هست. پس هیچ وقت جسم تکامل نمیکنه که از جسمانیتش خارج بشه، جسم همیشه در جسمانیت خودش هست. پس این موالید و مرکباتی که در اینجا میبینیم حاصل میشه، تعلق میگیره، تعلقش برداشته میشه از عالم مربوط به خودش، از عوالم غیب، از امکانات مربوط به خودش ساخته میشه. و کل شیء عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. پس نظریه تکامل، چه در اون نظریه‌ای که صوفیه در قدیم، اون صوفیه سنتی مطرح می‌کردند، نظر باطله، خلاف حکمت، خلاف عقله، و چه این نظر تکامل مدرنی که الان مطرح می‌کنن که مثلا حیوانات تبدیل به هم شدن، حیوان تبدیل به انسان شده، نبات مثلا تبدیل به حیوان شده. نظریه های تکاملی که ریشش در همین نظریه تکامل تصوف صوفیه هست علیهم اللعنه. پس تکاملی وجود نداره حقیقتا. جسم هیچ وقت از جسمانیت خودش خارج نمیشه. اون موالیدی که میبینیم اینجا حاصل میشه و تعلق میگیره، از عوالم غیب اینجا حاصل میشه، از امکانات و عوالم خودشون اینجا تعلق داده میشن و تعلقشون برداشته میشه. و همینجور ما با این الحاد تکامل سر کار داریم. تا زمان ظهور امام علیه السلام این الحاد تکامل هست. میفرماد وقتی دجال ملعون ظاهر میشه، بنابر همین نظریه تکامل ادعای ربوبیت میکنه، ادعا میکنه انا ربکم الاعلا. بنابر همین نظریه تکامل و نظریه تصوف. پس در این چند درس مبارکی که خواندیم، از مقدمات، از متفرعات و انشعابات این اصل کلی، اصول کلیه، گفتیم خیلی از مسائل و شبهات و القاعات شیاطین اینجا برطرف میشه. در ادامه مطلب بزرگوار هست، علی الله مقام باری. اصل مطلبی که میخواستم عرض کنم این است که میخواهیم ببینیم مبادی جزئیه چطور پیدا شده، و مرادم از مبدأ چیزهایی است که در مقام جزئی بیرون آیند و امتیاز هم داشته باشند. همانجور امتیازی که عرض کرده ام، این جزء آب را از آن جزء آب کسی نمیگوید ممتاز است، چون هر کار این میکند آن میکند. مقدمه دیگر بر این درس میفرماد که میخوام در این درس این را تحقیق کنیم که مبادی جزئیه چطور پیدا میشن. مبادی جزئیه یعنی چه؟ مبادی جزئیه را در درس های قبل بیان فرمودن. مبادی جزئیه یعنی نطفه هر شیء. خدای متعال هر مولودی را و مرکبی را که می آفرینه از نطفه مخصوص به خودش می آفرینه. هر حیوانی که آفریده میشه، هر حیوان، هر نوع حیوانی از نطفه مخصوص به خودش آفریده میشه. اسب از نطفه مخصوص به خودش، گوسفند از نطفه مخصوص به خودش، سگ از نطفه مخصوص به خودش، پرنده ها، هر پرنده ای از نطفه مخصوص به خودش، انسان از نطفه مخصوص به خودش، حتی در میان انسان ها شخص کامل از نطفه مخصوص به خودش. میفرماد نطفه کامل با نطفه ناقص تفاوت داره، متفاوته. پیغمبر انبیاء علیه السلام از نطفه مخصوص به خودشون، اون 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین، ابدان مقدسشون، ابدان عنصریشون، نطفه هاشون باز با نطفه های سایرین متفاوته. حتی می فرماد که یک جمادی را که خدا می آفرینه از مبدأ جزئی مربوط به خودش می آفرینه. این حکمت خدا هست. خدا هر چرا که می آفرینه بر اساس حکمت می آفرینه. خدا بدون حکمت، ارتجالی، بدون معنا، بدون رویه نمی آفرینه، بر اساس حکمت خلق می کنه. نطفه را میگن مبدأ جزئی. میخوایم اینجا تحقیق کنیم که خدا این مبادی جزئیه که قابلیت هر شی باشه، این قابلیت ها را چطور می آفرینه، این قابلیت ها چطور خلق میشن. این یک نکته. نکته دیگر میفرماد که بزرگوار علی الله مقام معنای امتیاز. گفتیم دو نوع صورت داریم، فرمودن که دو نوع صورت داریم، یک صورت صورت ظاهری یا هندسی هست، یک صورت صورت حکمی هست یا صورت حقیقی. صورت ظاهری یعنی یک دانه برنج از یک دانه برنج دیگر مجزا باشه. یک تکه سنگ را بیایم خلاصه با یک تیشه این را به دو قسمت، به سه قسمتش بکنیم. یک تکه سنگ را سه قسمتش کردیم، هر کدوم از این قسمت ها به صورت هندسی از سایر قسمت ها مجزا هست، از تکه سنگ های دیگر مجزا هست. این یک شکل خاصی داره، اون تکه سنگ دیگر یک شکل خاص هندسی دیگر، این تکه سنگ دیگر یک شکل خاص هندسی دیگر. به این میگیم صورت هندسی، صورت ظاهری. میفرماد در حکمت برای شخص حکیم، در نظر شخص حکیم، صورت هندسی و صورت ظاهری به عنوان صورت حقیقی مطرح نیست. وقتی حکیم میگه صورت، منظورش صورت ظاهری و صورت هندسی نیست، اگرچه یک نوع صورتی هست، اگرچه یک نوع ترکیب بین صورت و ماده اینجا هست، سر جای خودش درسته، حق صحیحه، ولی صورتی که در حکمت گفته میشه مراد این صورت هندسی نیست، این صورت ظاهری نیست. صورت کجا گفته میشه؟ اختلاف صورت در کجا گفته میشه؟ فرمودن در جای گفته میشه که یک شی خاصیتش، مزاجش، فعلیتش، طبعش، طبیعتش با یک شی دیگر فرق کنه. یک دانه برنج از یک دانه برنج به صورت حکمی جدا نیست، یکی هست، برنج. یک دانه برنج از یک دانه گندم جدا هست، چون طبع برنج، خاصیت برنج، فعلیت برنج، مزاج برنج با گندم تفاوت میکنه. پس وقتی که گفته میشه که مبادی جزئی چجور امتیاز پیدا میکنن، امتیاز در صورت یعنی صورت حکمی، صورت حقیقی. میفرماد همان جور امتیازی که عرض کرده ام، این جزء آب را از آن جزء آب کسی نمیگوید ممتاز است، چون هر کار این میکند آن میکند. در جمیع عبادم فکر کنید، تا جزئی پیدا نشود نمیشود چیزها پیدا شوند، یا تا جزئی پیدا نشود نمیشود چیزها پیدا شوند. حتی عرشی که میگویم کلیت دارد، باز آن کلی که همه جا را فرا گرفته باشد نیست. یک تکه از جسم است، حرکت از غیب به او تعلق گرفته حرکت می کند و چیزها را حرکت می دهد. کلی واقعی نیست. نهایت چون دور همه اجسام را گرفته، همه را حرکت می دهد به یک نسق. به این جهت سبب امتیاز نخواهد بود. پس از این جهت شمسی ضرور است، قمری ضرور است که جزئیت داشته باشند. خب این نکته بعد. اینها مقدمات بر این بحثه. نکته بعد میفرماد که درباره عرش، درباره بساطت این عالم، عالم جسم که نوعش در تمام عوالم به یک طوره، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، نوع خلقت در تمام عوالم بر یک وتیره هست، نوع بر یک نسقه. اون چیزی که در هر عالمی با عالم دیگر فرق میکنه لوازم اون عالم مربوط به خودش هست، لازمه های عالم مربوط به خودش هست، وگرنه در نوع در خلقت تفاوتی نیست. میفرماد که عرش این عالم، عرش کجا هست؟ ما به کجا میگیم عرش؟ الرحمن علی العرش استوا. وقتی گفته میشه کرسی، وسع کرسیه السماوات والارض، این کرسی کجا هست؟ این عرش کجا هست؟ فقط یک سری الفاظ به گوش ما میخوره، حتما معنا داره. در حکمت، در حکمت انبیا و اولیاء علیهم السلام، یعنی در حکمت محمد و آل محمد علیهم السلام، عالم، هر عالمی اینطور آفریده شده، هر عالمی منتها الیه اون عالم، منتها الیه اون عالم، بهش عرش اون عالم گفته میشه، یعنی آخرین جایی که یک عالم به اونجا منتهی میشه. این عالم جسم آخر مکانی که بهش برسیم، فرض کنید به سمت آسمان حرکت کنیم، در این فضا، در این مکان، آخر فضایی که بهش میرسیم، آخر نقطه‌ای که به اونجا برسیم، بهش میگن عرش. که مثل یک پوست پیاز بیرونی کل این عالم جسم را در بر گرفته. این هم در حکمت ثابت میشه که فضا، این فضایی که میبینیم که خیلی فضای وسیع و گسترده‌ای هست، فضایی که با چشممون شاید که نتوانیم انتهاش را ببینیم، این فضایی که میبینیم در حکمت ثابت میشه این فضا انتها داره، نهایت داره. الان در فیزیک امروز بر سر این مسئله که آیا فضا نهایت داره یا بی نهایته با هم بحث دارن، نمیتوانن این را تشخیص بدن، نمیتوانن بفهمن. چرا؟ چون علم اینها از روی حس، علومشون علوم حسیه هست، علوم ظاهریه هست، بر عقل، بر تعقل بنا نشده، بر حقیقت بنا نشده، بر ظاهر بنا شده. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. در حکمت ثابت میکنن بنابر اون حدیث عقلی از امیر المومنین صلوات الله علیه، در همین کتاب مبارک در نجفیه به واسطه این حدیث شریف مجوس را ردش میکنن در اون اعتقادات